پیدا کرده، بخصوص به کشورهای همسایه، و در نتیجه بخش کشاورزی نه تنها از طریق تورم عمومی بلکه از طریق تقاضا هم زیر فشاره و بعید نیست که این بخش صدمات ببینه، کما اینکه برخی از صاحب نظران داخلی هم گفتند که این بخش در معرض آسیب‌های جدی و بحرانی که تجربه نشده پیش از این. انتظار این بهبودی رو دست کم تو کوتاه مدت نمیشه داشت، چون یکی مسئله تحریم هاست که وجود داره، مسئله این پاندومی کووید 19 است، و از طرف دیگه نباید فراموش کرد مسئله پمپاژ نقدینگی کلان کسر بودجه دولت، که اون هم بخشش به فساد گسترده ای که وجود داره، بخشش ناکارآمدیه و به هر حال چپاولیه که جریان از طریق و خود مسئولینی که فاسد هستن و این امکانات رو نابجا تقسیم میکنن. منتها همزمان نباید از یاد برد بازار ایران تو این عرصه اونم دوچار نقصه، به این معنی که برخی از باندهای زینفوس این امکانات رو در اختیار دارن و اونها گران فروشی هم میکنن. یعنی بجز مسئله گرانی و تورم، ما گران فروشی و سوء استفاده از انحصار هم داریم، کما اینکه واردات بخشی از این کالاها در دستان بخشی از اعضای حاکمیت یا فرضاً محافل زینفوذ اونه، و بنابراین اونها از این امکانات استفاده میکنن و گران فروشی هم میکنن.
خب با این گزارش و این گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد، بخش اقتصادی و سیاسی به پایان میرسه. بریم به سراغ ورزشی.
در ادامه موج مهاجرت ورزشکاران مدال‌آور ایران به خارج از کشور، محسن کاییدی و محمد خالوندی، دو مدال‌آور پاراولمپیک این کشور، در دو میدانی با دریافت پاسپورت کشور ترکیه قرار است همراه تیم ملی این کشور راهی مسابقات شوند. کاییدی در ماده پرتاب وزنه و پرتاب چکش یک مدال طلا، یک نقره و دو برنز در بازی‌های پاراولمپیک 2012 لندن و 2016 ریو صاحب شده، و خالوندی هم در پرتاب نیزه دو مدال طلا در پاراولمپیک‌های 2012 و 2016 در کارنامه دارد. بعد از چند روز بحث و گفتگو در مورد انتخاب سرمربی جدید استقلال، سرانجام محمود فکری سرمربی فصل پیش تیم نساجی مازندران بعد از کنارگیری از این تیم، چهارشنبه شب با قراردادی دو ساله به طور رسمی هدایت آبی پوشان تهرانی را بر عهده گرفت. باشگاه استقلال طی دو هفته گذشته با مشکلات عدیده‌ای از جمله همین خالی بودن نیمکت مربیگری، اخراج مدیرعامل و خزانه خالی برای پرداخت ارز به بازیکنان و مربیان خارجی طبق حکم فیفا روبرو بوده. کاظم اولیایی مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال دخالت مهدی علی‌نژاد معاون وزیر ورزش و جوانان را در امور این باشگاه یکی از دلایل مشکلات اخیر استقلال می‌داند.
یکی از معضلات ما ورود آقای علی نجات هست به حوزه فوتبال باشگاهی. مداخله آقای علی نجات در حوزه باشگاهی مداخله اصلا منطقی نیست، چون اصلا شناخت نداره. نفراتی هم که ایشان انتخاب میکنه اصلا نفراتی است که فقط تابع نظر ایشان باشن. یک اظهار نظری کرده بود که مثلا این باشگاه چیه، ماهیتش هم چیه، اصلا تو رصد میشد که کمپتیشن فوتبال آسیا ممکنه به ضرر فوتبال کشور داره.
از باشگاه پرسپولیس هم خبر رسیده مسئولان امور حقوقی این باشگاه چهارشنبه شب لایحه دفاعی خود را در مورد شکایت باشگاه النصر عربستان به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کردند. همچنین به گفته مسئولان این باشگاه در راستای اقدام برای بستن پرونده طلب برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق خود در فیفا، عرض مورد نیاز را که حدود 780 هزار یورو تهیه کردند و قرار است تا روز دوشنبه این مبلغ به حساب برانکو در کشور عمان واریز شود. تیم ملی فوتبال ایران بعد از ماها بلا تکلیفی به دلیل وضعیت کرونایی منطقه امروز پنج شنبه در یک دیدار تدارکاتی در خاک ازبکستان به مصاف تیم ملی فوتبال این کشور می رود. طبق برنامه دیدار تیم‌های ایران و ازبکستان روز پنج شنبه ساعت 16:30 دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه پاختاکور شهر تاشکند انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، مجله نیمه شب رادیو فردا همینجا به پایان میرسد، اما شما عزیزان بمونید و پس از این مجله برنامه هفتگی شنیدنی صحنه رو بشنوید از همکارم بابک غفوری‌آذر، و پس از اون 00420221122113 در اختیارتونه. پویا، پایدار و پیروز باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره ضمن یادی از نصرت الله وحدت با کارگردان فیلم پسر مادر از فیلم‌های موفق یک سال اخیر سینما ایران در جشنواره‌های بین‌المللی گفتگو می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
نصرت الله وحدت، کارگردان و بازیگر قدیمی و از پایه‌گذاران مکتب تئاتر اصفهان، این هفته درگذشت. آقای وحدت از پس حدود 3 دهه حضور در تئاتر و سینما و بازی در 43 فیلم به یکی از شناخته شده ترین بازیگران سبک کمدی ایران تبدیل شده بود که فیلمهایش با استقبال مواجه می شد.
سوار میکنم بهش احترام میذارم، اگه مرد باشه برادر منه، اگه زن باشه من برادرشم.
پس از انقلاب مانند بسیاری دیگر از فعالان سینمای پیش از انقلاب اجازه ادامه فعالیت نگرفت و حتی اموال و تجهیزات فنیش هم مصادره شد. امیر پوریا، نویسنده و منتقد سینمایی، درباره نصرت الله وحدت و محرومیت پس از انقلابش چنین میگوید:
اینکه کارگردانان و بازیگران فراوانی از سینمای پیش از انقلاب در دهه‌های بعد از انقلاب ممنوع شدند عوارض فراوانی داره، از جمله اینکه همه فعالان اون دوره رو در 2 تقسیم بندی کلی معمولا تاریخ نگاری قرار داده، یکی اینکه جزء بدنه سینما و به اصطلاح فیلم فارسی بودند و دیگری اینکه جزء سینماگران پیشرو یا متعلق به موج نو بودند، در حالی که تقسیم بندی‌های جزئیات پردازانه تری هم اهمیت داره، از جمله همین که زنده یاد وحدت در واقع با پیشینه تئاتری و با آگاهی کامل نسبت به هنرهای نمایشی وارد این کار شد، برخلاف بازیگر کارگردانانی مثل مرحوم ایرج قادری و مرحوم فردین که سالها بازیگر بودند و بعد فیلم ساختند، او از همون ابتدا به عنوان کارگردان شروع کرد و اون تیپ آشنایی که ساخت و در ذهن مردم ایران ماندگار شده رو بازی هم کرد. اما متاسفانه این نوع تفاوت و تمایزها هیچ تأثیری در فرق سرنوشت این دوستان و این بزرگان در سینمای بعد از انقلاب نگذاشت و همه به یک چوب رانده شدند.
فیلم پسر مادر به کارگردانی مهناز محمدی با فیلمنامه‌ای از محمد رسولوف از فیلم‌های موفق یک سال اخیر سینمای ایران در جشنواره‌های معتبر بین‌المللی است که تاکنون در جشنواره‌های مهمی چون تورنتو، زوریخ و روم به نمایش درآمده و موفق به کسب جوایزی چون جایزه ویژه هیئت داوران از جشنواره فیلم روم شده است. آخرین موفقیت این فیلم به کسب جایزه بهترین فیلم سازمان عفو بین‌الملل از جشنواره فبیو فست پراگ مربوط می شود که هفته گذشته به این فیلم داده شد. پسر مادر روایتگر زندگی یک زن سرپرست خانواده با 2 فرزند در ایران امروز است که به دلیل مشکلات عدیده مالی و متزلزل بودن موقعیت کاری ناگزیر از ازدواجی می شود که نتیجه آن دوری از فرزندش است.
کارخونه اگه اسمت بیفته سر زبان از دست من کاری بر نمیاد.
یه مدتی مشکل داشتم اما الان دیگه حل شده. دیگه تکرار نمیشه.
مهناز محمدی کارگردان این فیلم پیشتر تجربه ساخت فیلم‌های مستند متعددی را داشته است که برخی از آنها هم جوایزی از جشنواره‌های بین‌المللی گرفتند. او همچنین در 10 سال گذشته بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی‌اش به ویژه درباره حقوق زنان بازداشت یا زندانی شده است. گفتگو با او را با این پرسش آغاز کردم که آیا از ابتدا به دنبال ساخت فیلم بلند داستانی بوده یا به موضوعی برخورده که روایت آن را در قالب فیلم بلند مناسب دانسته است.
حقیقتش اونقدر که اون مضمونه اهمیت داره برام به اینکه تو چه ظرفی الان باید بذارمش فکر نمی کنم. اگه اون به اون نقطه برسه که احساس کنم آره حالا میخوام اینو بگم همین هست، همین چیزیه که به دنبالشم، دیگه ظرفش رو خودش انتخاب میکنه، یه موقع میره تو مستند یه موقع میره توی داستانی، ولی اینکه از اول برنامه‌م این باشه که من این کار رو بکنم که بعد با اون کار برسم نبود، شاید در محتوا باشد، متر نداشتم و اندازم نداشتم از کوتاه به بلند برم یا از بلند به کوتاه، کماکان که مرزی برای من نداره و الان دارم یه مستند